ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مازرخون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که تحقیقات جدید مورد سرباز افغان که دیروز یک جنرال امریکایی را در کابل کشت ادامه دارد و کشته شدن این جنرال امریکایی بار دیگر نگرانی های را در مورد حملات داخلی بر نیروهای بین المللی ایجاد کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی شیندند ولایت هرات را محکوم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ فرد حق ندارد به خاطر مسائل شخصی روند تفتیش آرا را با مشکل مواجه سازد. منابع استخباراتی پاکستان میگویند در نتیجه بمباران طیارههای بی پیلوت در نزدیکی منطقه وزیرستان شمالی 5 مخالف مسلح کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی شیندند ولایت هرات را محکوم کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی به ارگانهای زیرب دستور داده است که هرچه زودتر این رویداد را بررسی نموده و به خانواده های قربانیان نیز کمک های عاجل صورت گیرد. بر اساس معلومات مقامات ولایت هرات، روز گذشته در یک حمله هوایی نیروهای خارجی در این ولایت یک طفل، یک زن و دو مرد کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هیچ فرد حق ندارد به خاطر مسائل شخصی روند تفتیش آرا را با مشکل مواجه سازد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت:
ما جدا نظر دو کاندید و نماینده های تکنیکیشان میخواهیم که چنین مورد باید در روند تفتیش رخ نده و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات من بعد اگر چنین مورد رخ میده از مسائل انضباطی استفاده خود کرد تا هیچ گونه جنگ لفظی و یا هم جنگ فیزیکی رخ نده.
این در حال است که ناظرین تیم‌های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری پس از اختلاف نظر امروز در جریان تفتیش آرا در یکی از هنگرهای کمیسیون مستقل انتخابات با هم درگیر شدند. گفته می‌شود که در این درگیری یک تن زخمی شده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 35 مخالف مسلح در ولسوالی هلمند خبر می‌دهد. در یک اعلامیه این وزارت گفته شده است که این افراد در جریان عملیات تصفیه‌ای نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی سنگین این ولایت کشته و 30 تن دیگرشان زخمی گردیدند. منبع می‌افزاید که در این عملیات مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که یک قمندان پلیس محلی با 9 تن از همکارانش در ولسوالی چاردره این ولایت با مخالفان مسلح پیوستند. زلمه فاروقی ولسوال چاردره این ولایت به رادیو آزادی گفت این قمندان که یار محمد نام دارد چاشت امروز با مخالفان مسلح یک جای گردیده است. در این حال مردم محل میگویند که دو قمندان دیگر نیز با همکارانشان با مخالفان مسلح پیوستند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. منابع استخباراتی پاکستان میگویند در نتیجه بمباران طیارههای بی پیلوت در نزدیکی منطقه وزیرستان شمالی 5 مخالف مسلح کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند دو راکت در یک محوطه نظامی اصابت کرده است. مقامات گفتند افراد کشته شده اتباع خارجی میباشند، اما در مورد هویت آنها تاکنون معلومات دقیق در دست نیست. یک روزنامه پاکستانی به نام داون گزارش را منتشر ساخته است که حمله در مرکز صورت گرفته که قبلا در آنجا ازبکهای خارجی مرتبط با القاعده فعالیت می کردند. در این حال اعضای نهاد سکه ها در شهر پشاور یک سرک را مسدود ساخته و کشته شدن یک سکه و زخمی شدن 3 تن دیگر آنها را در یک حمله محکوم نمودند. سکه ها از مقامات خواستند تا این حمله را بررسی نمایند. شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتن گروه های اقلیت های مذهبی را از سوی گروه دولت اسلامی عراق تقبیح کرده است. این شورا هشدار داده است کشتن عیسویان و یزیدیان که در این کشور اقلیت های مذهبی را ساختند از سوی جنگجویان داعش یک جنایت ضد بشری می باشد. گروه مسلح داعش به نام دولت اسلامی بر ضد عیسویان، یزیدیان و بسیاری عراقیان حملات را آغاز کردند. گروه داعش ماه گذشته بسیاری مناطق را در بخش‌های شمال و غرب عراق تصرف نموده، به اقلیت‌های مذهبی عراق التیموتوم تعیین کرده که یا به اسلام روی بیاورند و یا هم کشته شوند. آنها بسیاری معبدها و زیارت‌های اقلیت‌های مذهبی را در عراق ویران کردند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایران میگوید تا هنوز در مورد جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن پست کدام معلومات در دست نیست. جیسون ماه گذشته در ایران بازداشت گردید. مرزی افخام سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری گفت در صورتی که کدام معلومات از سوی قوای قضاییه در اختیار آنها قرار گیرد حتما آن را منتشر می سازند. جیسون رضایان و یگانه صالحی خانم او، دو فوتو ژورنالیست، در 22 ماه جولای در تهران بازداشت شدند. رضاییان هم تابعیت ایران و هم تابعیت امریکا را دارد، اما خانم او خواهان اقامت دائمی در امریکا است. مرزی افخام میگوید آنها جواز تابعیت دوگانه را ندارند. هر فردی که دو تابعیته باشد با وی برخورد قانونی صورت میگیرد. پیش از این آژانس خبری ایرنا به نقل از مقامات دولتی گفته بود رضاییان به خاطر بعضی سوالات بازداشت گردیده است. هیات‌های اسرائیلی و فلسطینی وارد قاهره شدند تا گفتگوها را به هدف برقراری آتش بس پایدار در نوار غزه انجام بدهند. هیات فلسطینی شامل اعضای حماس و جهاد اسلامی است. یکی از مهمترین تقاضاهای فلسطینیان برای یک آتش بس درازمدت ختم محاصره غزه از سوی اسرائیل است. یک آتش بس 3 روزه میان اسرائیل و فلسطین از اوایل دیروز همزمان با روند خروج قوای اسرائیل از باریکه غزه نافذ شده است. در جریان 29 روز درگیری حدود 1875 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. تحقیقات جدی و پیچیده در مورد سرباز افغان که یک جنرال آمریکایی را دیروز در کابل کشت ادامه دارد.
تحقیقات ازیه نوز بسیار پیچیده است. گپ ابتدایی خود سرباز مشخص شد که منصیب اردوی ملی. ولی تحقیقات معیتی گرفته جریان تحقیق میکنه و تحقیق بسیار مغلق است و که رشناسایی کنند از محل و از منطقه و از ساعت دیگر.
کشته شدن این جنرال آمریکایی بار دیگر نگرانی هایی را در مورد حملات داخلی بر نیروهای بین المللی ایجاد کرده است.
یک حادثه خیلی ظالمانه، دشمنانه هستند و نشان می‌دهد که استخبارات ما و ارگان‌های ضد کشفی ما بعد کافی روشن نکرده که این منفذهایی که دشمن از او نفوذ می‌کنه او را بسته کنه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای ابطال آرای ناپاک از آرای واقعی از یک سیستم کامپیوتری پیشرفته جدید استفاده خواهد شد. مقامات محلی ولایت لوگر شرکت چینایی موسوم به MCC را به بهانه جویی در خصوص استخراج معدن مس عینک متهم میکنند.
چینی موانع ختم شده و پیلن که چنایه به کار شروع نمی کنه و استخراج نمی کنه. دیگه نمی دانیم که دلیل به تاخیر افتادن کاری میسیانه امره چنایه چی است.
برنامه های افتوار حقوق بشری شما و زنان رهبر را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشین. شنونده عزیز، وزارت دفاع افغانستان گفته سرباز افغان که دیروز تورن جنرال آمریکایی هارولد گرین را هدف قرار داد هنگام جلب و جذب در صفوف اردو از فلتر 8 مرحله‌ای این وزارت گذشته بود. اما رئیس اپراسیون این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیقات درباره دلیل و چگونگی این حادثه آغاز شده. در این حال کارشناسای امور نظامی افغان دلیل چنین حملات موجودیت فساد در ادارات حکومتی عنوان می کنند. آرزو غیاثی تا لحظات بعد جزئیات بیشتر خواهد داد در این مورد، ولی حال همکارم جمشید حبیب‌زاده با جزئیات امی خبر با شماست.
وزارت دفاع افغانستان گفته که قضیه هدف قرار گرفتن تورن جنرال امریکایی در پانتون نظامی مارشال فهیم در کابل تحت بررسی قرار داره. یک منبع وزارت دفاع که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که حمله کننده به این تورن جنرال امریکایی یک سرباز اردوی ملی بود و در هنگام جلب و جذب به صفوف اردو امی سرباز از فلتر 8 مرحله‌ای این وزارت هم گذشته بود. این فلتر 8 مرحله‌ای طور است که باید یک منبع قوی تایید بکنه که چنین شخص برای شامل شدن در صفوف اردو مناسب است و همچنان حتی وزارت دفاع در مورد گذشته اشخاصی که میخواهند در صفوف اردو داخل شوند که کی بوده و با کیها کار کرده هم معلومات به دست میارن. در این حال جنرال افضلمان رئیس اپراسیون وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که در مورد همین رویداد روز گذشته تحقیقات به طور جدی جریان داره.
وقت سرباز خو تحقیقات از خو جریان داره و سرباز خو کشته شد، سرباز اردوی ملی بود در گارنیزون اکادمی، ولی تحقیقات از این بسیار پیچیده است. گپ ابتدایی خود سرباز مشخص شد که منصب اردوی ملی است، ولی تحقیقات معیت گرفته جریان تحقیق میکنه و تحقیق بسیار مغلق است تا که شناسایی کنند از محل و از منطقه و از ساعت دیگر.
حمله کننده که در بخش گارنیزون کار میکرد پس از این رویداد هدف قرار گرفت و کشته شد. گفته میشه که یک هیئت هم در این باره تحقیق میکنه و ممکن تا چند روز دیگه معلوم شود که دقیقا این سرباز به نفع کی کار میکرد و دلیل حملهش به بریگادیر جنرال امریکایی چی بوده.
شنیدن که تحقیقات جدید مورد سرباز افغان که دیروز جنرال امریکایی هرولد گرین کشت جریان داره. این جنرال در یک حمله ماسما به گرین آن بلو یا حمله قوای داخلی به همکارای بین المللیشان کشته شد. شنونده عزیز، چون این حملات اقلا در چندین ماه اخیر متوقف شده بودن، ولی دیروز شاهد این حمله بودیم که در او یک جنرال امریکایی کشته شد. این اولین بار در 13 سال گذشته است که یک جنرال امریکایی در اثر حمله یک حمله تروریستی کشته میشه. آخرین بار در حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، البته در حمله القاعده بر پنتاگون، یک جنرال 3 ستاره امریکایی کشته شده بود. همکارم نوریاس نوری در مورد حمله دیروز و کشته شدن جنرال امریکایی در این حمله مصاحبه را انجام داده با جنرال عبدالهادی خالد، یک کارشناس امور نظامی افغان، و در آغاز ازش پرسیده که آیا حمله دیروز نگرانی های جدید را در مورد وقوع دوباره چنین حملات ایجاد نکرده؟
این حادثه بسیار دلخراش بود و برای هر افغانی که آرزومند رهایی افغانستان از شر همسایه ناخلف و همسایه بد است و رسیدن افغانستان به حاکمیت ملی و ساده شدن به پای خود است، آزرده ساختن افغانا را. این حادثه دیروز یک حادثه خیلی ظالمانه دشمنانه هستند و نشان میده که دشمن هنوز مجال ای را داره که در بین قوای ما نفوذ کنه و نشان میده از سوی دیگر که استخبارات ما و ارگانهای ضد کشفی ما و ضد جاسوسی ما بعد کافی روش نکرده که این منفذهایی که دشمن از او نفوذ میکنه و از او طریق داخل قوا میشه، داخل سیستم میشه، او را بسته کنه. ولی به هر حال ما به این نظر هستیم که در مقایسه با سالهای قبل که چنین حوادث بسیار زیاد بود، فعلا نظارت بر سیستم و نظام و قوا بالا رفته و جلو دشمن زیادتر گرفته شده. اما یکی یک جنرال ارشد دیروز کشته شد، حادثه ناگوار است که به هر صورت اثر منفی میگذاره بالای روابط ما. از نظر سیاسی ما باور دارم که جامعه جهانی در ایالات متحده آمریکا با کمک‌های خود به افغانستان ادامه خواهد داد.
حادثه دیروز زمانی صورت میگیره که ناتو آمادگی میگیره برای ماموریت جدیدش بعد از 2014 که او هم متمرکز است بالای آموزش نیروهای افغان. چه فکر میکنین که حادثه دیروز و اگر در نظر بگیریم این ماموریت تا اندازه خدشدار نخواد کردن و یا مقامات بلند رتبه ناتو را متوجه خطرات ناشی از همچو حوادث در آینده نخواد کردن؟
خب دشمن، نیت دشمن و مقصد دشمن همیست که جلوگیری کنه از کمک جامعه جهانی برای تقویت قوای ملی ما سپاه بومی ملی. این نیت دشمن بود و دشمن بالای عزیز یاد باید کار کرده باشه و در عقب عزیز باید سازمان‌های استخباراتی منطقه باید باشه. چرا طالب برابری ملا عمره که رای خودم فکر نکنم از کویته تا قندار بتانه پیدا کنم بدون رهنمای استخبارات همسایه، ای تو یک عملی استخباراتی را انجام بده. این کار ظالمانی بود که دشمن کرد و برای همه ما هشدار داده، نه تنها به ناتو و متحدین ما بلکه به خود افغان هم یک هشدار کلان داد که دشمن خیلی فعال هستند، دشمن خیلی ظالم هستند و ما باید سیستم های خود باز تجدید نظر کنیم بالایش و خصوصا سیستم پروسس استخدام و سیستم های استخباراتی خود باید ما تخلق کنیم و خود با یک جنگ استخباراتی که هنوز هم بدنیت های در منطقه و اراذیل در داخل کشور ما وجود داره برای از او خود آماده کنیم تا نتانه تخریب سیاسی کنه کشور ما را و نتانه که روابط ما را با متحدین استراتژیک ما خراب بسازه.
مصاحبه بود با جنرال امرالله امان، یک کارشناس امور نظامی. قابل ذکر است که جنرال امریکایی هارولد گرین که دیروز پوانتون نظامی مارشال فهیم در کابل کاشته شد، بیش از 30 سال در اردوی امریکا ایفای وظیفه کرده بود و بلندترین افسر امریکایی است که در افغانستان کشته شده. شنونده عزیز، در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که یک مقام دولتی افغان برای اولین بار از آغاز جنگ جبهه‌ای اردوی پاکستان در برابر قوای افغان در داخل خاک افغانستان خبر داده. این مقام که نخواسته نامش افشا شوه، به تازگی گفته که حضور نظامیان پاکستانی در صفوف مخالفین مسلح در افغانستان به شکل بی سابقه افزایش یافته. این مسئله در حال مطرح میشه که شورای امنیت ملی افغانستان هم در نشست اخیر خود از افزایش حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفین مسلح در افغانستان صحبت کرد و این مسئله را تجاوز آشکار پاکستان در امور افغانستان خواند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
بر اساس معلومات یک مقام دولت افغانستان، ابعاد مداخلات پاکستان در این کشور وسیع تر شده است. این مقام که نخواسته نامی از وی برده شود، به تازگی از جنگ نیابتی و تجاوز آشکار پاکستان بر افغانستان پرده برداشته است. افزایش حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفین مسلح دولت، تشدید حملات راکتی، آغاز جنگ جبهه‌ای به حمایت مستقیم اردوی پاکستان در نقاط مختلف کشور، ازدیاد حملات انتحاری و گروهی و ترور شخصیت‌های سرشناس در افغانستان از موارد اند که پاکستان به دست داشتن در آنها متهم می باشد. به نقل از منبع، پاکستان به این مسائل اکتفا نکرده و به توزیع تذکره‌های پاکستانی در برخی مناطق سرحدی افغانستان نیز پرداخته است. این منبع اسناد و ویدیوهایی را نیز نشر کرده است که نشان می‌دهد پاکستانی‌ها عملاً در جبهات رهبری جنگ را به عهده دارند و به زبان پنجابی با یکدیگر صحبت می‌کنند. در اسناد ارائه شده تصاویری هم موجودند که نشان دهنده مراکز آموزشی مخالفان مسلح در آن سوی خط دیورند هستند. به گفته منبع، حملات راکتی و تهاجمی بر میدان هوایی کابل، حملات وسیع بر هلمند، ننگرهار، زابل، حمله موتربم در ولسوالی ارگون پکتیکا، نقض حریم هوایی در کنر و خوست و حفر خندقها در امتداد خط دیورند از اقدامات اخیر پاکستان بر ضد افغانستان است. سوال اینجاست که هدف پاکستان در عقب این گونه اقدامات چی هست؟ با باور این مقام دولت افغانستان، پاکستان از حضور گسترده احتمالی هند در این کشور نگران است. پاکستان ادعا دارد که هند در حال حاضر در ولایات مختلف افغانستان 14 قنصلگری فعال دارد و 14,000 مشاور نظامی هند در اردوی ملی کشور حضور دارند. گفته بشود این بهانه است که پاکستان آن را به خاطر توجیه مداخلاتش در افغانستان بیان می کند. به گفته همین مقام، دولت افغانستان در کنار آن که این ادعا را رد کرده، از حکومت پاکستان خواسته تا برای رفع این بدگمانیش هیئتی را برای بررسی حقیقت این مسئله موظف کند. به باور برخی از کارشناسان، موقف نرم افغانستان در برابر اقدامات پاکستان سبب شده که این کشور همواره سیاست استعمارگرایانه را در برابر افغانستان در پیش گیرد و تلاش کرده تا یک حکومت دست نشانده در افغانستان داشته باشد و یا حداقل حلقاتی را در داخل حکومت ایجاد کند که از منافع پاکستان حمایت کنند. در این حال وزارت خارجه افغانستان گفته است در صورت ادامه تخطیهای پاکستان حکومت این کشور خاموش نخواهد ماند. مطرح ساختن این مسئله به سطح بین المللی، قطع روابط اقتصادی و در نهایت پاسخ نظامی گزینه هایند که حکومت افغانستان برای جواب به حملات و مداخلات پاکستان در نظر دارد. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان یادداشت اعتراض‌آمیز حکومت افغانستان در خصوص این تخطی ها را به سفیر پاکستان مقیم کابل سپردند و انتظار پاسخ آن را می کشند.
در پاسخ به اعتراضی که از جانب جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته، منتظر هستیم مواردی را که بالای دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعتراض کرده از جانب پاکستان مد نظر گرفته شود و به او اساس از تخطی ها جلوگیری صورت گیرد.
حکومت پاکستان همچنان گفته که شماری از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان مصروف فعالیتند. همین مقام دولت افغانستان گفته که حکومت پاکستان تهدید کرده است در صورتی که حکومت افغانستان بر ضد طالبان پاکستانی در خاک خود اقدام نکند، به گونه مستقیم مراکز این طالبان را بمباردمان خواهد کرد. با آنکه حکومت افغانستان در رابطه به این هشدار تازه پاکستان تبصره نکرده، اما قبل از این گفته است که آماده هر نوع پاسخ به حملات پاکستان از جمله اقدام نظامی است. این در حال است که از نزدیک به یک ماه مخالفین مصالح دولت با سطح نظامی پاکستانی و حمایت این کشور در چندین ولایت افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگد. از حدود 4 سال بدین سو حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان نیز ادامه داشته است که در جریان آن هزاران فیر راکت از آن سوی خط دیورن پرتاب شدند. گفته می شود که در این حملات بیش از 100 تن کشته و زخمی شده و حدود 1500 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان گردید. دیدند. اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده و گفته است که خود نیز قربانی تروریسم است. شماری از کارشناسان افغان معتقدند که پس از این حکومت افغانستان باید تغییرات کلی را در سیاستش در قبال پاکستان ایجاد کند و نه تنها از مجاری دیپلماتیک بلکه به کمک متحدین منطقوی و بین المللیش فشار لازم را بر پاکستان وارد نماید تا آن کشور از مداخلاتش در امور افغانستان دست بردارد.
ساعت 5:22 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. رادیوی آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین و موثق ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست. بعد از 7 شام در این موج رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات محلی ولایت لوگر شرکت چینایی موسوم به MCC را به بهانه جویی در خصوص استخراج معدن مس عینک متهم کردند. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
با گذشت 6 سال از عقد قرارداد معدن مس عینک ولایت لوگر با یک شرکت چینایی به نام MCC، هنوز هم کار استخراج این معدن عملا آغاز نشده است. ولی لوگر با اشاره به این مسئله می گوید با وجود این که ساحه از وجود آثار تاریخی و ماین‌ها پاک شده است، اما این شرکت چنایی در خصوص استخراج معدن مس عینک بهانه جویی می کند. نیاز محمد امیری گفت تأخیر بیشتر در استخراج این معدن می تواند اهمیت معدن مس افغانستان در جهان را کاهش دهد.
یعنی می چند سال به خاطر از بین بردن ماین و مسئله آثار باستانی که پیلن در حالت ختم است، یعنی می موانع ختم شده و پیلن که چنایا به کار شروع نمی کنه و استخراج نمی کنه، دیگه نمی دانیم که دلیل به تاخیر افتادن کار مس عینک امرای چنایا چی است.
آقای امیری وزارت معدن و پترولیم را نیز به بی‌توجهی در خصوص تاخیر در کار استخراج مس عینک متهم می کند. او گفت در ابتدای عقد قرارداد باید مسئله موجودیت ماین و آثار تاریخی در اطراف این معدن مد نظر گرفته می شد تا کار استخراج آن با تأخیر 6 ساله مواجه نمی شد. حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینی MCC به امضا رساند. به اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کاری فراهم می‌گردد و نیز این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می‌پردازد. تلاش نمودیم دیدگاه شرکت چینایی MCC را در مورد ادعای والی لوگر داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید شرکت چینایی MCC متحد به ادامه کار در معدن مس عینک است. محمد رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با مجرد این که ساحه کاملا افاری شود و مطالعات اقتصادی و تکنیکی این شرکت مورد تایید شورای وزیران قرار گیرد، کار استخراج آغاز می شود.
ساحه باید آثار باسانیش به گونه درست حفاری شود و انتقال داده شود که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ در این حوزه با ما همکار هستند و همکاری ما ادامه داره. و مزی که همین ساحه کلا حفاری شد، مسئله دوم هم نوع فعالیت های استخراجی وابسته به مطالعات اقتصادی و تکنیکی است که کمپنی مذکور تهیه نموده. حتما پس از اینکه مایه مطالعات تکنیکی و اقتصادی مورد بررسی تایید و تصویب کمیسیون محترم و شورای محترم وزیران قرار گرفت، روند استخراج
معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر در جنوب این شهر موقعیت دارد. آثار باستانی به دست آمده از این منطقه نشان می‌دهد که بهره برداری از این معدن تاریخ دیری ندارد و به دوران قبل از اسلام برمی‌گردد. آگاهان امور اقتصادی انتقاد دارند که 6 سال تأخیر در استخراج مس عینک که بزرگترین پروژه حکومت افغانستان است، می‌تواند کار همچو پروژه‌ها را در آینده نیز با مشکل مواجه بسازد.
در ادامه مسائل مربوط به اقتصاد کشور باید گفت که حضور قوای بین المللی در 13 سال گذشته در افغانستان به اقتصاد کشور کمک کرد، ولی حاله که این نیروها افغانستان ترک میکنن و پایگاه های قوای خارجی مسدود میشن، بسیاری کسایی که با ساکر خارجی در پایگاه های اونا کار کردن با مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد شدن. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
عتیق الله در نزدیکی پایگاه بگرام در شمال کابل پرزجات کهنه ایرکندیشن ها، توشک ها و دیگر وسایل مستعمل می فروشد. ولی اکنون که حضور عساکر خارجی در پایگاه بگرام محدود می شود، عتیق الله می خواهد چیزی که دارد بفروشد و بساط خود را برچیند. اکثریت پرزجات و وسایل مستعمل دکان عتیق الله از پایگاه بگرام آورده شده اند. ولی او میگوید که کاروبار وی رو به رکود است.
ما هم 3-4 ماه شده خرید فروش نشد. هیچ خرید فروش نشد. کنم دیگه خو کار نیست و دیگه کاران نیست دیگه چی.
عتیق الله در قرارداد ساختن یک خط وسیع پرواز و نشست در پایگاه بگرام در سال 2004 کار میکرد. سپس در قرارداد تدارک مواد ساختمانی به این پایگاه مصروف بود. ولی او در آغاز سال جاری به صورت ناگهانی از کار سبکدوش ساخته شد. او میگوید نظامیان امریکایی برایش گفتند که دیگر کدام ضرورت به او نیست، چون آنها از افغانستان خارج می شوند. یک گزارش سازمان ملل متحد که هنوز نشر نشده میگوید حدود 11.5 میلیون نفر از افغانان در مناطق بسر میبرند که از پایگاه ها و تاسیسات قوای بین المللی تنها 5 کیلومتر فاصله دارند. این تاسیسات و پایگاه ها در 13 سال گذشته بعدها هزار نفر از افغانان در پست های ترجمانی، مستری ارادجات، کاریگر، آشپز و محافظ امنیتی فرصت کار مهیا ساخت. گزارش سیگار یا دفتر مفتش خاص مصارف امریکا برای امور بازسازی افغانستان میگوید تنها امریکا و چندین شرکت میان سالهای 2011 و 2012 به قراردادیان بزرگ و شرکت‌های افغان 5 میلیارد دلار پرداختند. گزارش ملل متحد میگوید اقتصاد 90% باشندگان کابل به 75 پایگاه و تأسیسات نظامی ناتو در پایتخت وابستگی دارد. در اوباما بازار مشهور کابل مواد، پرزجات و وسایل مستعمل نیروهای امریکایی فروخته می شوند که به صورت غیر مشروع از پایگاه بگرام خارج ساخته شده است. گزارش بانک جهانی می گوید رشد اقتصاد افغانستان از 14% در سال 2012 به 3% در سال گذشته پایین آمد. حلیمی 50 ساله از جمله کسان است که تا اوایل سال جاری در پایگاه بگرام کار می کرد. او که اکنون سبزی، میوه و سیگرت می فروشد از مشکلات اقتصادی سخت می نالد.
افسر کار کردیم، در کنترات کار کردیم، این خط رامی را جور کردیم، مگم بیرون است. حالا اینه که بچوانی میکنم. نه مردم کم هست. کسی هست میره بدست کنید، ایچ سودان میره.
الیاس الدین بخشی رئیس شورای انکشافی ولسوالی بگرام میگوید چند سال قبل حدود 50,000 افغان در پایگاه بگرام کار میکردند، ولی اکنون شمار اندک باقی ماندند. نام برده میافزاید که تا اواخر سال جاری شاید تعداد بیشتر از این افراد بیکار شوند.
تاثیرات بسیار زیادی دارد. 80% مردم بگرام حتی نان بخور و بمیره ندارن. در یک 5-600 نفرش اگر فعلا در کار مانده باشه تمام مردم بگرام کشیدین.
تعداد بسیاری از جوانان بگرام اکنون بیکارند و فعالان از طریق سازماندهی تظاهرات و دیگر فعالیت‌ها سعی دارند از بیکاری جلوگیری کنند. احمد یکی از این فعالان جوان میگوید بیکاری باعث افزایش ناامنی در منطقه شده است. شمار از جوانان به ارتکاب جرایم رو آورده‌اند و شمار دیگری هم به مخالفین مسلح دولت پیوسته‌اند.
جوان ها فعلا یک گده زیاد بیکار هستند، از میدان یک تعدادش اخراج کردین امریکایی ها دیگه. این بیکاری و بیروزگاری باعث میشه که به قتل و قتال و دوزی و رازنی دست بزنن.
عتیق الله با گسترش تاریکی شام دکان خود را میبندد. پسر 15 ساله خود را از دستش گرفته راهی خانه می شود. او می گوید امریکایی ها در 13 سال گذشته پول زیاد در اینجا مصرف کردند، ولی در غیاب آنها آینده اطمینان بخش به نظر نمی رسد.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم فرشته ندا با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی شیندند ولایت هرات را محکوم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هیچ فرد حق ندارد به خاطر مسائل شخصی روند تفتیش آرا را با مشکل مواجه سازد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 35 مخالف مسلح در ولسوالی هلمند خبر میدهد. مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که قمندان پلیس محلی با 9 تن از همکارانش در ولسوالی چاردره این ولایت با مخالفان مسلح پیوستند. منابع استخباراتی پاکستان میگویند در نتیجه بمباردمان طیاره‌های بی پیلوت در نزدیکی منطقه وزیرستان شمالی 5 مخالف مسلح کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتن گروه‌های اقلیت‌های مذهبی را از سوی گروه دولت اسلامی عراق تقبیح کرده است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایران میگوید تا هنوز در مورد جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن پست کدام معلومات در دست نیست. و هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی وارد قاهره شدند تا گفتگوها را به هدف برقراری آتش بس پایدار در نوار غزه انجام بدهند.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. کرکت بورد افغانستان میگوید قرار است فردا بازیکنان تیم ملی کرکت کشور از زیمبابوه به کابل برگردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت کشور در گروه دوم با تیم الف زیمبابوه با تساوی 2 بازی 4 روزه به کشور برمیگردد. تیم کرکت افغانستان توانست در اولین بازی 4 روزه زیمبابوه را شکست دهد، اما این تیم در دومین بازی خود با شکست مواجه شد. افغانستان در مقابل زیمبابوه در بازی 4 روزه با 2 برد قهرمانی را از آن خود کرد. این بار نخست است که تیم ملی کرکت افغانستان با تیم یک کشور دارای عضویت کامل در شورای جهانی کرکت مسابقه می کند. و کرکت بورد افغانستان میگوید که حمید حسن و عزت الله دولتزی 2 بازیکن ملی جهت تداوی عازم هند شدند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت حمید حسن جراحتی که از اثر حادثه برداشته بود و همچنان عزت الله دولتزی به خاطر درد شانه برای تداوی به هند فرستاده شدند. به گفته آقای فضلی قرار است این 2 بازیکن که از جمله بازیکنان اصلی بخش بالینگ افغانستان به شمار می روند پس از تداوی در چوکات تیم ملی در مسابقات آینده بازی کنند. حمید حسن قبل از این هم در هندوستان تحت تداوی قرار داشت، اما هنوز از صحت کامل برخوردار نیست تا به رقابت ها بپردازد. پایان تازه ترین رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حکومت چین در ماه رمضان مسلمان های منطقه شنجن از روزه گرفتن منع کرده بود و حال یک اقدام دیگه کرده. در یک شهر منطقه نارام در غرب چین دستور صادر شده زنایی که چادر می پوشن و مردایی که ریش دارن نمیتونن در بزها سوار شوند. در حالی که حکومت چین برای مهار کردن نارامی ها در منطقه تلاش زیاد داره، چنین روش حکومت چین تبعیض در برابر مسلمان ها دانسته شده و مورد انتقاد شدید قرار گرفته. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
منطقه شینجیانگ که مسلمانان اویغور در آن به سر میبرند از سالیان متمادی شاهد اعمال خشونت بوده است. حکومت چین میگوید اسلامگرایان تندرو و جدایی طلبان عقب این اعمال قرار دارند. رسانه های محلی گفت مقامات شهر کارامی دستور دادند زنانی که نقاب، چادر و لباس های وسیع به نام جلباب پوشیده باشند و مردانی که ریش های انبو داشته باشند و یا بر لباس کسی تصویر ستاره و هلال باشد از سرویس های عام نقلیه استفاده کرده نمی توانند. ستاره و هلال که چون رمز اسلام در بیرق‌های چندین کشور اسلامی دیده می شود، گروه های اویغور که به گفته بیجینگ برای ایجاد یک کشور مستقل به نام ترکستان شرقی تلاش می کنند نیز از آن استفاده می کنند. روزنامه‌ای که حزب کمونیست کارامی آن را نشر می کند گفت این مقررات به هدف تحکیم امنیت در آستانه یک مناسبت ورزشی که به تاریخ 20 آگوست برگزار می شود وضع شده است و کسانی که آن را مراعات نکنند به پلیس سپرده خواهند شد. مقامات شینجیانگ در ماه جولای گذشته برای جلوگیری از حملات انتقال مواد و وسایل چون سیگرت لایتر، ماست و آب را در سرویس های نقلیه ممنوع اعلان کردند. گروه های اویغوری ها در تبعید و سازمان های حقوق بشر می گویند این روش های سرکوب کننده به شمول وضع محدودیت ها بر اسلام باعث ناآرامی شده، ولی بیجینگ این ادعا را رد می کند.
مشارکت و نقش زنان افغان بر گفتمان اجتماعی چیست؟ پاسخ به این پرسش را با دیدگاه آگاهان در برنامه امشب گفت و شنود از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. پرسش نظرتان را با www.facebook.com/voadari با شماره تلفن 1-202-619-3136 با ما شریک سازید. زمان نشر برنامه 8 شب و وقت افغانستان.
ساعت 5:36 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری از رادیوی آزادی. در حالی که برخی از اعضای شورای امنیت روسیه را به خاطر بحران اوکراین ملامت میکنند، ملل متحد از ناگواری روزافزون وضعیت بشری در شرق اوکراین هشدار داده. با ادامه جنگ در یکی از شهرهای مهم زیر تصرف جدایی طلبای حامی روسیه در شرق اوکراین، تحرکات نیروهای روسی در امتداد سرحدات اوکراین هم گزارش شده. سلطان محمد سرور و جزئیات موضوع.
جان گینگ، مدیر عملیات کمک‌های بشری ملل متحد با گردهمایی عاجل دیروز گفت جنگ میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه زندگی غیر نظامیان را تهدید می‌کند. او گفت تدارکات آب و برق کاهش یافته و بیش از 1350 نفر از ملکیان و نظامیان کشته شده‌اند. اداره ملل متحد برای پناهجویان میگوید 285,000 نفر منازلشان را ترک گفتند. در این میان مقامات روسی میگویند چندین صد نفر از جمله هزاران تن به این کشور فرار کردند. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در ملل متحد گفت وضعیت در شهرهای لوهانسک و دونیتسک مصیبت بار است و مسکو نیت دارد یک کاروان کمک‌های بشری به این شهرها بفرستد، ولی نمایندگان بریتانیا و آمریکا در شورای امنیت ملل متحد در همنوایی با نماینده اوکراین گفتند حمایت مادی و مالی مسکو از جدایی طلبان علت اصلی بحران بوده است. روز ماری دی کارلو، معاون سفیر آمریکا به شورای امنیت گفت بهترین راه بهبودی وضعیت بشری این است که مسکو ورود جنگجویان، اسلحه و پول از سوی روسیه به شرق اوکراین را متوقف سازد. در این میان الکساندر پاولیخینکو، معاون سفیر اوکراین گفت این کشور با کدام بحران بشری مواجه نیست، ولی او وضعیت در شهرهای دونیتسک و لوهانسک را که زیر تصرف جدایی طلبان قرار دارند جدی خواند. او گفت کیف توانایی مدیریت وضعیت بشری را دارد، ولی از همکاری شریکان بین المللی نیز استقبال می کند. در این حال گزارش ها می رسانند که شهر دونیتسک شب گذشته شاهد جنگ شدید بود. نیروهای دولتی این شهر را که مقر قماندانی جدایی طلبان در آنجاست عملا محاصره کردند. جدای طلبان طرفدار مسکو که در جنگ‌های 6 هفته گذشته مناطق وسیعی را از دست دادند، کمتر از 10% خاک اوکراین را زیر تصرف خود دارند. مقامات اوکراین و آمریکا گفتند که آنها از تحرکات نیروهای روسی در امتداد سرحدات شرقی اوکراین نگرانند. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت:
"Additional Russian forces continue to arrive along the Ukrainian border."
ورود نیروهای بیشتر روسی به امتداد سرحدات اوکراین ادامه دارد و روسیه به انتشار مجدد قوای خود در منطقه ادامه می دهد. ما ارقام مشخص نداریم که با شما شریک سازیم، چون محاسبه مشخصات شما را عساکر دشوار است. من از اینجا نمی توانم تخمین کنم، ولی مسلماً ما واقعیت ادامه ورود نیروها را از نزدیک دنبال می کنیم و درباره آن نگرانی داریم.
بی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این نیروها از توانایی عالی برخوردار و به سرحد نسبتاً نزدیکند. علی‌رغم ادامه جنگ، 110 نفر از کارشناسان مالیزیا، هلند و استرالیا به تحقیقات درباره سقوط تیاره مسافربری مالیزیایی در منطقه ادامه می‌دهند. این تیاره دو هفته قبل در منطقه دونیتسک سقوط داده شد و همه 298 سرنشین آن هلاک شدند. مقامات اوکراین و غرب گفتند که جدای طلبان غالباً این تیاره را وان توسط موشک سقوط دادند، ولی جدای طلبان میگویند که آنها در سقوط این تیاره دست ندارند.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من لیزا حیدری را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. خوشحال استم که باز هم با بحث روی یک موضوع دیگر حقوقی در میزبانی این برنامه قرار دارم. خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در استودیو با ما است و روی حقوق اقلیت ها در افغانستان بحث می کنیم. آقای ایثار، به برنامه خوش آمدین. قسمی که در این برنامه ما روی حقوق اقلیت ها بحث می کنیم، در ابتدا میشه بر ما بگوین که اقلیت ها به کدام طبقه مردم گفته می توانیم؟
بله، به نام یاد خدا. حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات است که بسیار زیاد مهم است و در نظام های دموکراتیک بر آن توجه بسیار جدی صورت می گیرد. خوشبختانه یکی از دستاوردهای نظام جدید تدوین قانون اساسی جدید افغانستان است که در آن حقای اساسی و بشری مردم به وجه احسن تضمین شده و ما شما می فهمیم که ملت افغانستان از همه اقوام افغانستان تشکیل شده و ایره هم می دانیم که در هر کشور اقلیت‌ها وجود دارد. بنان قانون اساسی افغانستان از حقای بشری همه افراد جامعه حمایت نموده و من جمله اقلیت‌ها. بنان اگر به سوال شما بیاییم، باز هم اقلیت به معنای قسمت کمتر، بخش کمتر و در مقابل اکثریت استفاده میشه و به گروه از افراد یک کشور اطلاق می‌گردد که از لحاظ دین، مذهب یا نژاد از اکثریت متمایز باشند و ممکن است که اکثریت در یک دین باشه یا مذهب و یا از یک نژاد باشه، اقلیت ها ممکن است که از او نباشه.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
من مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. شما می توانید که این برنامه را هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. آقای ایثار، اقلیت ها را به اساس کدام معیارها شناخته می توانیم؟
بله، معیارهایی که وجود داره، خب میتونیم از دو معیار که مهم است و عمده است یاد کنیم. یکی معیار کمیت است، به این معنی است که اقلیت ها از حیث تعداد نسبت به سایر جمعیت در اقلیت به سر میبرند. معیار دوم عدم حاکمیت است، به این معنی که حاکمیت سیاسی و قدرت دولتی در دست اکثریت است. بنابراین هر گروهی که از نظر معیار نسبت به سایر جمعیت در اقلیت به سر برند و حاکمیت دولتی هم در دست آنها نباشد، بنابراین آنها اقلیت تلقی می شوند.
به عام دولت اقلیتون و حقون کم دی؟
به صورت عام بر اساس کنوانسیون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقلیت‌هایی که در هر کشور زندگی می‌کنند از حقوق زیر برخوردار هستند. اول، اقلیت‌ها حق دارند تا از فرهنگ خاص خود برخوردار باشند. دوم، حق اعتقاد به دین یا مذهب خیش، یعنی اقلیت‌ها حق دارند تا به یک دین اعتقاد داشته باشند و پیرو یک مذهب باشند. اقلیت‌ها حق دارند تا بر طبق دین یا مذهب خیش عمل کنند و اقلیت‌ها حق دارند تا به زبان خیش تکلم نمایند. بنابراین این به صورت عام حقوقی بود که اقلیت‌ها از آنها برخوردار هستند.
در افغانستان چه نوع اقلیت وجود دارد و در قوانین این کشور در مورد اقلیت ها چی ذکر شده است؟
به صورت عموم سه نوع اقلیت در افغانستان وجود دارد، یعنی ما اقلیت های قومی نژادی داریم در افغانستان، اقلیت های مذهبی دینی داریم و اقلیت های زبانی داریم. که مثلا در قومی مذهبی ما شما میفهمیم که ملت افغانستان از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک تشکیل شده و سایر اقوام افغانستان که در اینجا ممکن است یک قوم اکثریت باشه و دیگر قوم اقلیت. به همین شکل در مذهبی هم ما داریم که دو مذهب بزرگ جهان اسلام که شیعه و سنی باشه در افغانستان پیروانش وجود داره. به همین شکل زبان‌های مختلف وجود داره. پس به صورت عموم سه نوع اقلیت در افغانستان وجود داره. اما اینکه اقلیت‌ها در نظام حقوقی افغانستان از کدام حقوق بهره مند هستند، با استناد به ماده دوم قانون اساسی افغانستان که در اونجا گفته شده دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام است و پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود هم قانون آزاد هستند. پس می‌بینه که در این ماده حقوق اقلیت‌های دینی مذهبی با صورت بسیار خوب مورد تضمین واقع شده است. به همین شکل در ماده 16 قانون اساسی افغانستان است که از اقلیت‌های زبانی هم تضمین خوبی صورت گرفته. در کل اقلیت‌ها و سایر اقوامی که در افغانستان وجود داره از حقوق مندرج در قانون اساسی افغانستان که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان تشریح شده است برخوردار هستند. به عنوان مثال ماده 22 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباعی افغانستان ممنوع است و اتباعی افغانستان اهم زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشد. بنابراین از ماده 22 قانون اساسی الا ماده 59 قانون اساسی افغانستان حقوق درج است. اقلیت‌ها هم از آنها به صورت خوب برخوردار هستند و دولت مکلف است تا حقوق اقلیت‌ها را در کشور تضمین نماید و زمینه عملی شدن و تحقق حقوق بشری اقلیت‌ها و سایر شهروندان کشور را به صورت عام و بدون تبعیض مورد رعایت قرار.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خالد ایثار معاون بخش تعلیمات دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اقلیت‌ها بحث کردیم. تا این که من لیزا حیدری دوباره در یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری و بحث روی یک موضوع حقوقی دیگر در خدمت قرار می‌گیرم، با شما خداحافظی می‌کنم. اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگه.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. رهبران زن. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از شکریه ندا، فعال حقوق بشر در بامیان. شکریه در کابل به دنیا آمده و درسای ابتدایی خود را در ولسوالی جاغوری خوانده و از فاکولته روانشناسی پوانتون کابل فارغ التحصیل شده است. شکریه میگوید که برای رسیدن به موفقیت راه طولانی را پیموده و دشواری های زیاد را پشت سر گذاشته است. از خودش اینجا بیشتر میشنویم.
خصوصا تحصیلات، خصوصا بودن در اجتماع، فعالیت در اجتماع برای زن در یک جامعه سنتی مثل جامعه افغانستان دشواری های فراوانی را داره. ولی من فکر میکنم یکانه موفقیتی که خصوصا این که زندگی فامیلی ما همیشه با مشکلات و چالش های خیلی زیاده مواجه بوده و ما همیشه به صورت مداوم مجبور بودیم که از یک جای به یک جای دیگه بودیم. هر بار ما خانه خود را ترک کردیم به خاطر حوادث، حمایت فامیلی بوده. من در فامیلم زندگی را آنچه را که امروز در زندگی ام دارم زیادتر مدیون پدرم سمونوال اسدالله انصافی، مادرم رزاگل انصافی و برادر کلان محمد نعیم انصافی است. ما فکر میکنم این شخصیت است که در زندگی از هر آنچه که در زندگی دارن گذاشتن تا یکی آرزوهایی که ما دارم برآورده بسازم و من که با عنوان کسی که تحصیل داشته باشم، با عنوان کسی که در جامعه باشم و فعالیت اجتماعی داشته باشم عرض اندام کنم و باشم. مثلا
شکریه جان، شما خودتان را چیگونه یک رهبر میبینین؟
ما فکر میکنم که من رهبر نیستم، شاید خیلی زود است که ما بگویم من یک رهبر هستم، ولی ما خیلی علاقه دارم که یک رهبر باشم. یعنی آرزوی زیر دارم، شاید یک از آرزوهای خیلی کلانم در زندگی این هست که من یک رهبر باشم، روزی رهبر یک جامعه، رهبر یک جمع، رهبر یک قشری. و به این خاطر است که در زندگی اینمی انگیزه درونی باعث ازی بوده که در زندگی ما مشکلات خیلی زیاده را پشت سر بذارندیم، مشکلات شاید خیلی حاد و مشکلات خیلی شدیدی بوده که نتانسته ما را بی ایستانه، یعنی ایستاد کنه و از مبارزه برای و هدف و آرمانی را که ما را دارم باز داره.
میشه با ما شکری جان قصه بکنین مشخصا یکی از عمدترین نمونه های مشکلات و دشواری هایی را که در سالهای دشوار زندگیتان پشت سر گذاشتانده؟
ما میخواییم که دروکتر خیلی کوتاه یادآوری کنم. یکی در زمانی که من شاید سنم کمتر از 6 ساله بودم در افشار، در زمان جنگ است که خانه ما در بغل کوی افشار بود، هر لحظه راکت می آمد، هر لحظه مرمی می آمد، هر لحظه خانه آتش می گرفت و ما در روز 2 الی 3 بار مجبور می شدیم خانه را ترک کنیم و به ساختمان های دولتی که ساختمان فعلی پرورشگاه است، ساختمان شفاخانه 200 بستر پلیس است، به اینجا می رفتیم پناه می گرفتیم. فاصله خیلی کمی است، ولی در همین فاصله زیاد اتفاق می افتد که ما چند بار، شاید 2-3-4 بار از روی جنازه های اشخاص می رفتیم. واقعا دردناک بود، واقعا تکان دهنده بود، خصوصا در یک طفل که کمتر از 6 سال عمر داشته باشه. و قصه دوم، اتفاق دوم، فعالیت اجتماعی ما در هلمند است. در زمان حکومت طالبان ما زمانی که به هلمند میریم، چون فامیل ما یک فامیل نسبتا رسیده و فامیل تحصیل کرده بود، مردم اموقری که ما زندگی میتونم در اولسوالی نادلی قریب سید آباد، مردم از پدرم میخواه که شما اینجا یک مکتب رو شروع کنه که بچه های ما بی سواد نباشه. و پدرم بنیاد یک مکتب پسرانه رو در قریب سید آباد میگذاره و بعد ما خودم دا طلبانه حاضر شدم که بنیاد یک مکتب دخترانه را به این قریه بگذارم. ما فکر میکنم که بنیاد گذاشتن و کار و تدریس در امون مکتب خیلی کوچیکی که ما در اوج حکومت طالبان و هم در ولایت هلمند بنیادش گذارندیم، یکی از دشوارترین مقاطع زندگی ما هست.
واقعا همونطور که میگن ضرور نیست که آدم همیشه کارهای عالی و بزرگ را انجام بده، بهتر است آدم کارهای کوچک را به گونه عالی انجام بده که شما میکاره کردین. شکری جان تشکر. خب شکری جان، از دستاوردتان، از موفقیتتان، از آنچه در بامیان کردین تا حالا با ما قصه کنین.
بامیان یک محیط واقعا زیبایی داره و در این حال بامیان، محیط بامیان، باور انسانهای بامیان نسبت به انسان، خصوصا نسبت به زنها، یک دید انسانی هست و من فکر میکنم که زمینه برای فعالیت ها و مبارزات زنها در بامیان به مسابقه پایتخت افغانستان شاید بیشتر از اون مساعد هست. و با استفاده از این فرصت در سال 2011 زمانی که ما به خاطر اشغال وظیفه‌ایم که امو پست آمریت نظارت و ارزیابی در برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی هست در بامیان رفتم و جای خالی تندیس های شمامه و سلسالم و به تندیس بزرگ معروفی که در زمان طالبان تخریب شد مواجه شدم. و سال 2001 ما روی یک تر در مورد بازسازی از تندیس ها کار کردیم که عنوان از این تر هست دو افغانی آنه و سلسال شمامه. و این تر در واقع به دنبال ازی هست که این تندیس ها توسط آنه مردمی بازسازی شود، چون این تر باورمند است که آثار فرهنگی، آثار باستانی، سرمایه های ملی مشترک نه تنها در سطح یک کشور بلکه در سطح جهان است. تندیس های شمامه و سلسال که امروز در بامیان موقعیت داره هم یکی از سرمایه‌های بزرگی است که مشترک در بین دنیا است و در بین بشریت است و ما امیدوار هستیم که با این طرح در واقع با پرداخت بالا تا کمترین مبلغ به صورت آنه یک اندساب آسازی شد.
خب شما شاهد پیشرفت کلان در زندگیتان بودین و در چند سال گذشته می دانیم که افغانستان در بخشای گوناگون تغییر کرده و به جلو حرکت کرده، اما شماره از زنان هنوز هم از رفتن به گذشته و همون سالهای دشواری که شما هم ازش قصه کردین نگران هستن. شما چطور؟
سالهای خیلی ارزشمندی را که مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان که همیشه در حاشیه بودن، همیشه در وضعیت بدی، در وضعیت دشوار زندگی کردن، حتی مخفور زندگی بودن، نه به عنوان یک انسان خود سالهای سال و در طول تاریخ خود مخفور زندگی دانستن، فعلا یکی از نگرانی های تمام جامعه افغانستان و به خصوص زنای افغانستان بازگشت و گذشته هست. ما هم به عنوان یک زن افغانستان، یک کسی که از آوان کودکی حس کردیم و درک کردیم که افغانستان چی روزهای را پشت سر گذشتانده و این وقتی که ما به این سرحد رسیدیم از چی راه‌های دشواری که عبور نکردیم، واقعاً یکی از نگرانی‌های خیلی کلان ما بازگشت افغانستان به 10 سال 15 سال گذشته.
و چی چیز شما را امید می‌بخشد؟
فعلا تمام دنیا می‌فهمد، شما هم می‌فهمید که چشم مردم افغانستان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته است. ما فکر می‌کنیم که در افغانستان شاید کسی نباشه که در بغیر زیر نداشته باشه که نتیجه انتخابات افغانستان چی میشه و تمام مردم افغانستان با شدت تمام در این حال با نگرانی خیلی زیاد نتیجه انتخابات رو تعقیب میکنه و ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان امور خمی که در انتخابات ها در هر دو دوره انتخابات حماسه آفریدند و از جان گذشتند و با پای صندوق های رای رفتند تا دموکراسی نوپای افغانستان به جان ببخشند، این زحمت از زحمات از اینا و این خودگذری های از اینا نتیجه بده و مو آرمان را که شهروندان افغانستان و مردم افغانستان در انتخابات 1393 داشتند و با حماسه های خود خلق کردند، حماسه بزرگ تاریخی رو در تاریخ افغانستان خلق کردند، نتیجه افغانستان چیزی باشه که به این نگرانی ها و به این آرزوها پاسخ بده.
بنشان که کام دل و باراره، درخت دوستی بنشان که کام دل و باراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، درخت دوستی بنشان که کام دل و باراره، دوستی بنشان که کام دل و باراره. در جوان خوزمون کم دو محبت لپره او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده وزگاری که خل چنگ حیران یم چه نفرت ده وزگاری که خل چنگ چنگ چنگ
خند ده انسان نه فرښتو نه تپوس وکړه دو نه تپوس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران په پښه غز باندې خرڅې کوي خلک څنګه وایې څنګه وایې څنګه وایې څنګه 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 څنګه